در بخش نخست گفتگومون با مهمان حضوری عزیزی که در بخش چهره هفته بوده، با احسان زیورعالم درباره جایگاه تعیین کننده رسانه و جشنواره‌های هنری، چه در بعد تخصصی و چه در بعد مخاطبان عمومی که قطعاً با حضور اونهاست که فرهنگ و هنر ما نفس میکشه، نه ما، در تمام جهان صحبت کردیم. این گفتگو ادامه خواهد داشت، اما بخش دیگری رو همکاران من تدارک دیدن که به شما تقدیم. درباره راه‌های ارتباطی شما عزیزان به شما دوستان عزیز گفتم. روابط عمومی سازمان شماره 162 و سامانه پیامکی 30,000-35. سامانه پیامکی تخصصی شبکه رادیویی گفتگو است که همینطور که عرض کردم، نکته که شهاب دارابیان گفت و نام فیلم خاطرش نبودی که دوستان عزیز شنونده برای ما نام فیلم آن شب رو فرستاد. اما فضای مجازی هم جایگاهی برای درخشش رادیو گفتگو هستش بر سامانه و تارنمای ایران صدا. اگر که تشریف ببرید در میان شبکه‌های مختلف رادیویی، شبکه رادیویی گفتگو رو جستجو بکنید، تمامی برنامه‌هایی که از این رسانه پخش میشه تنها با یک جستجوی ساده نام، روز و ساعتش میتونید اونها رو بارگذاری کنید و هر زمانی که فرصت کردید در حقیقت برنامه ما رو بشنوید.
پیشخوان
خب بار دیگه در بخش پیشخوان با شهاب دارابیان قرار است همراه باشیم و البته افتخار همراهی و همکلامی با مهمانی رو داریم که از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه هستند. جناب استاد صابر قدیمی از طنزپردازان، مدرسان و شاعران خوب کشورمون. جناب قدیمی سلام، وقت شما بخیر باشه.
به نام خدا که زیباست و زیبای دوستان، سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. امیدوارم که حال و روزگارتون خوش باشه.
سپاس از مهرتون. مانا باشی شنونده گفتگوی شما و جناب دارابیان هستی.
سپاس از شما امین خرمی. من هم به صابر قدیمی نازنین سلام عرض میکنم، امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشه.
ممنونم شب جان، برقرار باشی.
بزرگواری امین جان، یکی از مشکلاتی که ما وقتی میریم سراغ بحث طنز داریم، نبود منابع آکادمیک و غیر ذوقی هستن. و میدونم که چند سالی هست صابر قدیمی نازنین داره روی کتابی کار میکنه و خیلی خوشحالیم که طی روزهای گذشته این کتاب از انتشارات سوره مهر منتشر شد و قراره که امروز در مورد طرز طنز صحبت کنیم، کتابی که مؤصل سالها فعالیت صابر قدیمی بحبه. در حوزه طنز هست. جناب آقای قدیمی توضیح میفرمایید در رابطه با این کتاب؟
بله، عرض کنم خدمت شما که این کتاب در اصل بر اساس پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد من هستش که
بله.
ابزارهای بدیعی در شعر طنز معاصر رو بررسی کردم. واقعیت هم اینه که در ارتباط با بدیع و کلن فن و بلاغت هم خیلی مطالعات
انجام نشده متاسفانه،
و مشکل اساسی اینه که عزیزان اگر میخواستن کتاب جدید چاپ کنن، همون مثال هایی که از کتاب های قدیمی آقای سکاکی و عبدالقاهر جورجانی و شمس قیس رازی گرفته تا در از عزیزانی مثل علامه همایی و شمیسا و شمیسا، این ها همه مثال ها تکراریه، هم خروش از خم چرخ چاچی بخواست در واژه‌آرایی همین ها رو میارن. ادغام این ها، یعنی وقتی که طنز برداز میخواد که در شعر طنزش و در نثر طنزش از صنایع بدیع و ابزارهای آفرینش شعر استفاده بکنه و مثالهایی رو به دست بیاره، دغدغه من بود که در شعر معاصر در سه برهه زمانی، یعنی مشروطه پیش از انقلاب و پس از انقلاب سه نماینده رو انتخاب کردیم برای دوره مشروطه رژیم ویزا، برای دوره قبل از انقلاب ابوتراب جلی و پس از انقلاب هم ابوالفضل زرعی نصرآباد، که 2000 نمونه بدیعی رو در 52 شگرد طبقه بندی کردیم و تحلیل آماری کردیم. همه اینها در کتاب موجود است.
درسته. مقدمش هم مقدمه استاد زرعی نصرآباد بود؟
بله. آخرین چیز متاسفانه آخرین مطلبی که استاد نوشتن قبل از این که ایشون رو از دست بدیم، مقدمه ایست که بر این کتاب نوشتن، از بزرگان بودند و ما افتخار شاگردیشون داشتیم، بی‌نظیر بودند. و اتفاقا یکی از خروجی های در از این کتاب این هستش که تعداد سمعه بدی در شعر جناب زرعی به مراتب از جناب جلی و ایرج میرزا بیشتر بوده. یکی از دلایلش اینه که خب کتاب مستقل طنز به معنی طنز داشتن، نمونه ها معطوف است به طنز، مثلا ایرج میرزا هزل و هجو خیلی داره.
بله.
یا همچنین جناب ابوتراب جلی شعرهایی دارن که خب خیلی هاشون بر از جد هست و طنز نیست، یا خود ایرج
تفکیک نشده یعنی اینا.
بله بله. ولی خود جناب زرعی صرفا شعر طنز نوشتن و انصافا در ساخت این صنایع بدی کم نظیر هستن.
درسته. آقای قدیمی، این کتاب حاصل چند سال تلاش و پژوهش شماست؟
من حدود 3.5 سال برای این کتاب زحمت کشیدم، چون تقریبا 1.5 سال نزدیک 2 سال زمان بردش که مطالعات میدانی انجام بدیم، پیشینه تحقیق رو آماده بکنیم و بعد از اونم خب اینکه خود دیوان ایرج رو من 3 بار مطالعه کردم، آثار ابوتراب جلی هم به همین شکل، آثار جناب زرعی هم همینطور، و به هر حال با هماهنگی که انجام در نهایت به عنوان یکی از پایان‌نامه‌های برتر وزارت علوم شناخته شد این پایان‌نامه و روز شنبه هم که رونمایی کتاب هستش.
خب خبرشو برای شنوندگان عزیز هم اعلام کنید. روز شنبه کجا؟ حوزه هنری؟
بله بله، ساعت 5 در سالن مرحوم فردی رونمایی کتاب هست با حضور جناب دکتر اسماعیل امینی، جناب ناصر فیض، جناب دکتر بهمن بنی هاشمی، سعید طلایی و خیلی از دوستان دیگر از اخبارگزاران مطرح کشور.
درود بر شما صابر قدیمی نازنین، خیلی سپاسگزاریم که با برنامه خودتون تقاطع فرهنگ همراه شدید.
خواهش میکنم.
مانا باشی جناب قدیمی.
در فرهنگ خدا بشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنونده گفتگوی شهاب دارابیان بودیم با جناب آقای صابر قدیمی، شاعر، طنزپرداز و نویسنده، درباره کتاب جدید ایشون طرز طنز. بی فوت وقت میریم سراغ گفتگو با مهمان عزیزمون جناب آقای احسان زیورعالم، نویسنده، پژوهشگر، منتقد و البته از دبیران فرهنگی خبرگزاری تسنیم، با محوریت مفهوم رسانه و ارتباطی که در تعالی جشنواره ها میتونه داشته باشه. خب احسان جان، ما الان جشنواره فیلم و تئاتر پشت سر گذاشتیم و البته شعر فجر رو، اگر بخوایم ارزیابی بکنیم سال به سال فعالیت رسانه، بیا یک دهه اخیر رو در نظر بگیریم، سال به سال بخوایم یک بررسی داشته باشیم، این سیر فراز و فرود فعالیت رسانه ایم مانند خود تب و تاب جشنواره ها با این فراز و فرود داره حرکت میکنه، یا نه رسانه های ما دارن یک شیب صعودی یا نزولی رو طی میکنه؟
ببینید، رسانه‌های ما به نظرم دارن در حق برخی از هنرها اجحاف میکنن و همه رو قربانی سینما میکنن.
بله.
این چیزی است که مخصوصا امسال به شدت به نظر من حس شد. حالا شرک خیلی مظلومانه تر از بزن تئاتر بوده، چون من شخص خودم خیلی اطلاعات ازش واقعا ندارم. تئاتر که قربانی همزمانی شد که واقعا با آقای وزیر بیاد جواب بده که چرا این کارو کردن. من در تئاتر شهر سال گذشته حداقل با 12-13 تا خبرنگار در روابط می تئاتر شهر جمع می شدیم، یک چای می خوردیم که بریم یک نمایش رو ببینیم، ولی امسال من بودم خودت فکر کنم.
آره دیگه.
انقدر تنها بودیم و خیلی دردناک بود، چون که بخش عمده از این نمایش‌ها بچه‌ای بودن که از شهرستان‌های خیلی کوچک ایران اومده بودن و نمایش‌های قابلی داشتن که متاسفانه حتی منجر به ریزش مخاطبم شد. به نظر من هم رسانه‌ها، هم دولت، هم سیستم وزارت ارشاد خیلی علاقه دارن که همه چی به سمت سینما بره. یه پروپاگاندایی داره به هر حال، حضورش در کشورهای دیگه و جشنواره‌ها خیلی پررنگ‌تره. هزینه در واقع بردن این فیلم خیلی کمتر از هزینه بردن یه گروه تئاتری واسه یک اجرا در یک فستیوال هست. این باعث میشه که رسانه‌ها به سمت همین برن، اونجا آدمای معروف‌تری حضور دارن، اونجا ستاره‌ها حضور دارن، اونجا تجمیع رسانه‌ها هست. خیلی از رسانه‌ها اصلا در مورد شعر صفحه‌ای ندارن، ما در روزنامه‌ها خیلی کم در مورد کتاب و ادبیات و تئاتر صفحه، ولی هر 6 روز روزنامه ها یک ستون حداقل به سینما اختصاص پیدا میکنن. سینمایی ها تو صفحه یک روزنامه ها میان، سینمایی ها توی صفحه یک خبرگزاری ها میان، و این به نظر من نتیجهش همون ابتدای حرفم بود، زائق خراب کردن مخاطب است. به هر حال مخاطب باید مواجه بشه با اون هنرها که بدون اصلا چی هست. حالا باز شعر خوبه، ما تو خون و رگ مون شعر وجود داره، ولی تئاتر یک هنر جدید و نوپای محسوب میشه. 150 سال از عمر تئاتر میگذره حداقل، تئاتر به شکل مدرن
در ایران البته،
بله بله، شکل مدرنش البته. ما اشکال نمایش ایرانی داریم که خب اونا تو خودمون است و همیشه دوست داریم که اونا رو ببینیم، همیشه هم پر استقبال هستن، ولی خب این خیلی بده به نظر من. رسانه ها متوجه این ماجرا نیستن. چه
اتفاقی اتفاق خوبی که احسان شما و سید حسین رسولی عزیز از همکاران خوب خبرنگار امسال توی جشنواره، چون توی کلامت بود، میخوام از کلام خودت وام بگیرم، در جشنواره تئاتر فجر مثلا رقم زدی، همین نکته ای بود که اشاره کرد، یعنی تمرکز به گروه های جوان و البته کسانی که از استان ها و شهرستان های عزیز ما دارن میان. بیاین نگاهی به فعالیت خود حالا به ویژه روزنامه ها و خبرگزاری، چون خدا رو شکر حداقل صدا و سیما با توجه به گستره آنتنی که داره، چه برنامه که در پایتخت تولید میشه، چه تمامی استان‌ها و مراکز استان‌ها که شبکه دارن، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های ما فارغ از تهران چقدر پوشش میدن هنرمندان؟ مثلا گروه تئاتری متساوی و ساقین، گروه تئاتری که از کهنوج از کردستان کرمانشاه اومده بود و و و و این گونه. اگر بخوایم این پایتخت گوریزی که با جزء شعارهای مسئولان هست تو فضای رسانه‌ایمون چجوریه؟
متاسفانه تلخ، خیلی تلخه. حالا من خودم اهل مثلا شیراز هستم، بله بله. در شیراز مثلا روزنامه خبر جنوب از همون بله. ابتداش همیشه دو صفحه شعر داشت و هنوزم داره، بله. اونم به خاطر شیراز بودنشه، اگه شیراز نبود اونم نداشت. شما مثلا در یزد مثلا دو صفحه شعر هفتگی ندارید توی روزنامه‌اش احتمالا. با توجه به اینکه تنها هنری که در استانها حضور نداره سینماست، یعنی شما همه امسال نگاه کنید، بغیر از برادران ارک از تبریز اومدن و کار داشتن، 23 تا دیگه تهران تولید شده. اینم یادم باشه تایید کننده فیلم پوست تهران بوده، یعنی اون محصول مدرسه سینمایی مدرسه ملی سینما بود اون فیلم. ولی تئاتر، شعر، ادبیات، موسیقی، اینا همه دارن از اون اقلیم و اون بومی میاد که ما این کشور مملو از اقلیم ها و زبان ها گویش ها هستیم. اینجا ما تئاتری داشتیم که به زبان ترکی بوده، تئاتر لوری داشتیم، تئاتر کردی داشتیم، تئاتر شمالی داشتیم، تئاتر جنوبی داشتیم. الان تئاتری هست که در تئاتر شهر داره اجرا میره و ما موسیقی بچه های هرمزگان داره شکل میگیره، ما اینو در سینما نداریم. یعنی حالا امسا یک نمایش از آبادان بوده، یک استثناء هست واقعا. اینکه نمایش آتابای به زبان ترکی هست یک استثناء است، اونم یادم باشه بله. نویسنده اون کار هادی حجازی فر ترک زبان آذری هستش،
بله.
این به نظر من دولت باید حواسش باشه که بخشی مهمی از فرهنگ این کشور به همین تنوعات فرهنگیش هست، به همین تنوعات گویشیش هست.
شعار آقای صادقی هم همینه که ایران فقط تهرانی
وزیر فرهنگ و ارشاد،
بله. ولی متاسفانه تمام سرمایه‌گذاری رسانه‌ای میاد روی سینمایی که فقط تهران هست،
متاسفانه. بله، بسیار سپاسگزارم. واقعا امین جان وقتی بررسی میکنیم میبینیم همینه، صحبتهای بسیار خوبی رو احسان عزیز مطرح کرد. من صبح روزی که جشنواره جلال برگزار بله. شد و شعر فجر برگزار شد، داشتم تمامی روزنامه ها رو رصد میکردم. به جرأت میگم که بجز روزنامه جامجم که به جشنواره شعر فجر پرداخته بود، اون هم در یک ستون خیلی کوچک در صفحه اولش.
درسته.
هیچ کدوم از روزنامه‌های ما اشاره‌ای نداشتن و انگار یک ما داریم به مخاطب خط میدیم، این اتفاقی که باید در رسانه بیفته، اما شرایط به یک نوعی شده، رسانه‌های ما به سمتی رفتن که مخاطب داره برای رسانه تعیین تکلیف میکنه و هر حوزه‌ای که ما مخاطب نداشته باشه، بله بله، هر حوزه‌ای که مخاطب نداشته باشه رو حذف می‌کنیم. نگاه می‌کنیم وقتی قیمت کاغذ میره بالا و صفحات روزنامه‌ها میاد پایین، تعدادشون کم میشه، تیراژ کم میشه، اولین چیزی که حذف میشه صفحه کتابه، اولین چیزی که حذف میشه صفحه شعر. چقدر ما صفحه‌های موفق شعر داشتیم، چقدر شاعران از همین صفحه‌های شعر شناخته شدن. درسته که امروز ما فضای مجازی رو داریم و عدالت رسانه‌ای داره انجام میشه و ما شاهد این هستیم که هر کسی در هر کجای کره خاکی باشه میتونه یک صفحه‌ای داشته باشه و اشعارش رو آثارش رو. اما واقعا این که اثر یک شاعری که داره توی سیستان و بلوچستان فعالیت میکنه، تو استانهای جنوبی ما خوزستان فعالیت میکنه، تو کردستان فعالیت میکنه، وقتی تو مهمترین رسانه‌های کشور منعکس میشه، یه اتفاق ویژه‌ای رخ میده، اصلا نگاه‌ها به اون فرد تغییر میکنه. متاسفانه این اتفاق رو ما نداریم. یک بحث دیگه‌ای هم هست که احسان به خوبی بهش اشاره کرد و اون سواد رسانه‌ای ما. در جشنواره فیلم فجر اتفاقات ناراحت کننده زیاد افتاد و واقعا یه سری بدرفتاری‌ها رو با خبرنگاران دیدیم، اما احسان نازنین به خوبی بهش اشاره کردن که بخشی از این اتفاقات هم به خود جامعه خبری ما برمیگرده و رسانه‌های ما برمیگرده که واقعا میتونیم بگیم در خیلی جور حرفه‌ای نیستن.
احسان ببین، مثلا من دارم به شهاب دارابیان نگاه میکنم که تو خبرگزاری کتاب ایران ایبنا داره فعالیت میکنه، خودش نویسنده است، شاعر، کتاب داره، خودتو از بدنه تئاتر، تحصیلات تئاتر تو تسنیم داری راجع به تئاتر و سینما صحبت میکنی. میخوام کمی هم درباره تخصص خبرنگاران حوزه فرهنگ و هنر در رسانه ها، هم از روزنامه، هم از خبرگزاری های برخط، حتی وبلاگ هایی که حالا قابل استناد هستند، و البته که رادیو و تلویزیون هم شاید، تا چه حد تخصص گرایی توی عرصه فرهنگ و هنر برای کسی که کار خبر داره انجام میده مورد توجه مدیران مسئول سردبیران هست؟
قصه خیلی تلخه. من به نظرم تو حوزه فرهنگ ما متخصص روزنامه‌نگار متخصص خیلی کم داریم.
بله.
حالا من خودم مثلا نمیتونم مثال بذارم، شاید در تئاتر اسم میخوام ببرم، یک سید حسین رسولی است که تئاتر خونده و یک خانم آروین معزنزاده است
و یک امین خرمی دیگه
و امین خرمی آره از خود گذر، از خود نمیخواستم مثال بذارم،
مخلصی.
یعنی فکر کنید تئاتری که 18,000 هنرمند فعال داره در سراسر کشور، فقط با همین چند نفر هستیم که تئاتر خوندیم، تئاتر رو میفهمیم و در مورد تئاتر صحبت می‌کنیم. و قسمت دردناکتر شده که ما مانا نیستیم، ما پایا نیستیم. یه مثال میخواستم بزنم، یه منتقد خیلی بزرگی ما همه هم میشناسیم، راجر ایبرت.
بله.
این آقای ایبرت نزدیک 40 سال در یکی از تلویزیونی آمریکا یک برنامه داشت به اسم خود راجر ایبرت. این مثلا همسن من تو 30 سالگیش برنامه تلویزیونی بهش دادن، تا روزی که فوت کرد حتی عمل کرده بود، یعنی سرطان داشت و مجبور شد تکش عمل بکنه و حتی با همون فکر خیلی مشکل دارش اومد تو اون برنامه شرکت میکرد. ایبرت 40 سال در مورد سینما صحبت میکرد و سر هر فیلمی که حرف میزد رو فروش اون فیلم تأثیر میگذاشت.
دقیقاً.
و تبدیل شده بود به یک در واقع رسانه، یعنی اون شخص یک رسانه بود که افراد نگاه میکردن، گوش میدن که ایبرت از چه فیلمی تعریف میکنه که برن ببینن. راجر ایبرت بعدها، یعنی همون زمان که زنده بود، یک سایتی راه اندازی کرد به اسم rogerebert.com. هنوز نمره های اون سایت فوت کرده و هنوز برهای یه سری منتقد کار میکنن تو اون سایت، هنوز ستاره هایی که تو اون سایت داره داده میشه تاثیرگذار هستن. فقط علتش این بود که ایبر 40 سال داشت کار میکرد، 4 دهه ماندگار بود. من در حوزه تئاتر این ماندگاری رو ندیدم از افراد.
درست.
خیلی راحت یک سری افراد فیت میشن، محو میشن. یه مثال خیلی کوچولو بزنم، آقای گبرلو از قدیمی های تئاتری بودن ولی ایشون از هم دیگه نیستن و ولی مرجع برنامه تلویزیونی
هستن. بسیار ممنون و متشکرم از احسان زیورعالم عزیز، نویسنده، پژوهشگر و منتقد در عرصه تئاتر و سینما و از دبیران فرهنگی خبرگزاری تسنیم و شهاب دارابیان، و از شما دوستان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. تقاطع فرهنگ امروز رو به مناسبت اتفاقاتی که در حال تجربهش هستیم، مانند برپایی مراسم اربعین سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. کمی زودتر به پایان میبریم، امید که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و به این نکته اشاره کنم که هفته که پشت سر گذاشتیم یادمان ماندگاری از یکی از بزرگان ادبیات کشورمون بود، زنده یاد عالی مقام مهدی اخوان ثالث. با صدای ایشون برنامه رو به پایان میبریم و شما رو به خدای یگانه و منان میسپاریم. خب اجازه میخوام به جای اینکه صدای ایشون باشه به خاطر همین کوتاهی زمان، کوتاه نوشته ای از اخوان رو خدمت شما به جای خداحافظی تقدیم بکنم. باید زیست زندگی با ماجراهای فراوانش، من بگویم یا تو میگویی، هیچ جز این نیست. زندگی میگوید اما باز باید زیست، باید زیست، باید زیست. یا علی.
رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان گرامی. همکنون ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای اسماعیلی، گزارشگرمون در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه در مراسم بزرگداشت اربعین سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای اسماعیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما همکار محترم از شبکه رادیویی گفتگو. بله، همون که شما هم به صحیحی به درستی اشاره کردیم، من در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه هستم به مناسبت اربعین سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همراهان شهیدشون. امروز در این مصلی که از ساعت 6 بعد از ظهر بعد از اقامه نماز مغرب و عشا مراسم آغاز شده بود تا الان ادامه داره. ما مدعی داشتیم اینجا، میهمانانی از شهرمون تهران و از کشورهای دیگه داشتیم، از وزرا و سفرای کشورهای دیگه هم اینجا ما مهمان داشتیم. در مراسمی که همکنون در حال جریان هست، سردار قانی فرمانده محترم سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال قرائت وصیت‌نامه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی هستن. یک وصیت‌نامه معنوی و الهی که همراه با بروز احساسات مردم بود و مردم اشک می‌ریختن و از وصیت‌نامه استفاده می‌کردن. در وصیت‌نامه تأکید شده بود به اینکه خداوند باری تعالی ایشون رو بپذیرن، پاک و مطهر پذیراشون باشن و به مردم هم یادآوری کرده بودن که رهرو به راه رهبری باشن و از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع داشته باشن. همچنان هم این وصیت‌نامه در حال قرائت است. ان شاءالله بعد از این مراسم قرائت وصیت‌نامه، مراسم فکر می‌کنم با یک سخنرانی کوتاه دیگه هم ادامه داشته باشه، بعد پایان خواهد رسید. من امروز از مصلی امام خمینی رحمت الله علیه همراه با شما بودم و سپاسگزارم که این فرصت از رادیو گفتگو برای من فراهم کردید.
سپاسگزارم از شما جناب آقای اسماعیلی، در خدمتون خواهیم بود انشاءالله در فرصت‌های بعدی.
انشاءالله درود بر شما.
همراهان گرامی، دعوت می‌کنم بشنوید بخشایی از سخنان سردار سلامی رو در مراسم اربعین سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی. ایشون قرائت می‌کنن وصیت‌نامه حاج قاسم رو.
برادران و همسران وفادار و متدین شهدا، در این عالم صوتی که روزانه من میشنیدم و مأنوس با آن بودم و چون صوت قرآن به من آرامش میداد و بزرگترین پشتوانه معنوی خود میدانستم، صدای فرزندان شهدا بود که بعضن روزانه با آن مأنوس بودم. صدای پدر و مادر شهدا بود که وجود مادر و پدرم را در وجودشان احساس میکردم. عزیزانم،
فرمانده کل سپاه قدس جناب آقای قاآنی قرائت میکنند بخشایی از وصیت‌نامه سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی رو بشنوید.
به عینه خود شهید را احساس کنند، با همان معنویت، صلابت و خصوصیت. خواهش میکنم مرا حلال کنید و عفو نمایید. من نتوانستم حق لازم را پیرامون خیلی از شماها و حتی فرزندان شهیدتان ادا کنم. هم استغفار می کنم و هم طلب عفو دارم. دوست دارم جنازه‌ام را فرزندان شهدا بر دوش گیرند، شاید به برکت اصابت دستان پاک آنها بر جسدم خداوند مرا مورد عنایت قرار دهد. نکته کوتاه خطاب به سیاسیون کشور دارم. چانهایی که اصلاح طلب خود را می نامند و چانهایی که اصولگرا، آنچه پیوسته در رنج بودم این که عموماً ما در دو مقطع خدا و قرآن و ارزش‌ها را فراموش می‌کنیم، بلکه فدا می‌کنیم. عزیزان، هر رقابتی با هم می‌کنید و هر جدلی با هم دارید، اما اگر عمل شما و کلام شما یا مناظره‌هایتان به نحوی تضعیف کننده دین و انقلاب بود، بدانید شما مقضوی نبی مکرم اسلام و شهدای این راه هستید. مرزها را تفکیک کنید. اگر میخواهید با هم باشید، شرط با هم بودن توافق و بیان صریح حول اصول است. اصول متول و مفصل نیست. اصول عبارتند از چند اصل مهم. اول آنها اعتقاد عملی به ولایت فقیه است، یعنی این که نصیحت او را بشنوید، با جان و دل به توصیه و تذکرات او به عنوان طبیب حقیقی شرعی و علمی عمل کنید. کسی که در جمهوری اسلامی میخواهد مسئولیتی را احراز کند، شرط اساسی آن اعتقاد حقیقی و عمل به ولایت فقیه داشته باشد. من نمیگویم ولایت تنوری و نمیگویم ولایت قانونی. هیچ یک از این دو مشکل وحدت را حل نمی کند. ولایت قانونی خاص عامه مردم، اعم از مسلم و غیر مسلمان است، اما ولایت عملی مخصوص مسئولین است که میخواهند بار مهم کشور را بر دوش بگیرند، آن هم کشور اسلامی با این همه شهید. دو، اعتقاد حقیقی به جمهوری اسلامی و آنچه مبنای آن بوده است، از اخلاق و ارزش‌ها تا مسئولیت‌ها، چه مسئولیت در قبال ملت و چه در قبال اسلام. 3. به کارگیری افراد پاک دست و معتقد و خدمتگزار به ملت، نه افرادی که حتی اگر به میز یک دهستان هم برسند خاطره خانهای سابق را تداعی می کنند. 4. مقابله با فساد و دوری از فساد و تجملات را شیوه خود قرار دهند. 5. در دوره حکومت و حاکمیت خود در هر مسئولیتی احترام به مردم و خدمت با آنان را عبادت بدانند و خود خدمتگزار.
همراهان گرامی، میشنویم قرائت بخش هایی از وصیت‌نامه سردار شهید سپاه.